ساعت 12 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، اگه در ایران هستین که نیمه شبتون بخیر، و اگه جای دیگه ای از این دنیا که شب یا نیمه شب نیست وقتتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب چهارشنبه 19 شهریور 1393 که همین الان نخستین ثانیه های اون در ایران آغاز شد. اگه با ما در این مجله زنده نیمه شب همراه شین، ما 45 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم در مورد موضوعهای مختلفی از سیاست خارجی و داخلی ایران گرفته تا دنیا. با خبرها آغاز میکنیم همراه با مهتاب وحیدی راد، و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا مشروع خبرها مهتاب.
ممنونم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این افراد را اشرار و تروریست خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این حمله بامداد سه‌شنبه صورت گرفته و با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خنثی شده است. منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان پیشتر نیز با مسائل امنیتی مواجه بوده است. 5 مرزبان ایرانی بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل در این منطقه ربوده شدند که 4 تن از این افراد آزاد شدند و سرنوشت مرزبان پنجم همچنان نامعلوم است. در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل بین المللی، همکاری بازرگانی، صنعتی و برنامه 5 ساله همکاری وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور حسن روحانی و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. حسن روحانی عصر سه‌شنبه با نخست وزیر و رئیس مجلس سنای قزاقستان در آستانه پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام‌های سودان علیه ایران را مبنی بر فعالیت‌های تبلیغی به نفع شیعیان غیر واقعی خواند. وی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود ضمن تأکید بر لزوم تقویت روابط میان کشورهای اسلامی این اتهام‌ها را تلاش‌هایی برای تفرقه افکنی توصیف کرد. این سخنان خانم افخم در حالی مطرح می شود که هفته گذشته وزیر خارجه سودان تأکید کرد که تصمیم خارتوم برای تعطیلی مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور قطعی است. به گفته وزیر کار ایران، شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران در تازه ترین گزارش خود به مجلس، تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 9 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز از 9 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زدند. این دراویش با انتشار متنی کوتاه با عنوان وصیت‌نامه از سایر دراویش گنابادی خواستند محاکمه افرادی را که این دراویش آنها را آمران شکنجه نامیدند پیگیری کنند. دراویش گنابادی زندانی اعلام کردند که تا آزادی تمام دراویش زندانی در ایران به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. و درگیری‌های روز سه‌شنبه میان نیروهای پلیس با تظاهرکنندگان شیعه در صنعا پایتخت یمن دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. شیعیان حوثی می‌گویند در جریان این درگیری‌ها 10 تن نیز زخمی شدند. رضا.
ممنون مهتاب. مشروع خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد. و اما رویدادهایی که در مجله نیمه شب رادیو فردا به اونها پرداختیم. حسن روحانی به تاجیکستان رفت. او قرار است در نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز شرکت کند. حسن منصور، تحلیلگر سیاسی درباره سازمان همکاری شانگهای، میگوید
این کشورهای عضو در واقع خیلی هاشون استراتژی های بسیار متفاوت دارن و بعید به نظر میرسه که بتونن در چنین جمعی حضور طولانی داشته باشن.
تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات هسته ای عازم نیویورک است. عباس عراقچی عضو ارشد این تیم میگوید به نتیجه رسیدن مذاکرات در نیویورک حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی ممکن نیست. بالاخره دولت جدید عراق به ریاست حیدر العبادی پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. سامان رسولپور روزنامه‌نگار آشنا به مسائل عراق درباره ترکیب این کابینه میگوید
تا حدی وزن شیعیان عراق در این کابینه خیلی پررنگتر هست و تا حدی وزن کردها به نسبت دوره‌های قبل کمتر و وزن سنی‌ها هم به همین میزان.
و گزارش‌های دیگر مجله نیمه شب ما، وزیر خارجه آمریکا به عربستان می‌رود تا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با همتایان عرب خود درباره نحوه مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کند. امروز چهارشنبه که چند دقیقه از شروع اون در ایران بیشتر نمیگذره، روز جهانی خودکشی نامگذاری شده. درباره این روز جهانی با حسین قاضیان جامعه شناس گفتگو کردیم.
توی جهان هر سال 80,000 نفر از خودکشی میمیرن، یعنی هر 40 ثانیه یک نفر. بنای به گزارش سازمان بهداشت جهانی فقط 28 کشور هستن که سیاست‌های ملی پیشگیری از خودکشی دارن.
از پیام‌های تلفنی شما هم هرگز نمیگذریم و در بخش دوم برنامه هم مجله صدای شما رو قراره بشنویم. با همه اینا تا 12:45 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پی نخستین سفر رسمی خود به قزاقستان، اینک با سفر به تاجیکستان، نخستین دیدار رسمی خود از این کشور فارسی زبان را آغاز کرده است. حسن روحانی در دیدارش از تاجیکستان همچنین در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه شرکت خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در سفر حسن روحانی به تاجیکستان که همزمان با جشن سالگرد استقلال این کشور فارسی زبان از اتحاد شوروی سابق است، انتظار می‌رود چند قرارداد همکاری میان تهران و دوشنبه در زمینه‌های انرژی و بازرگانی امضا شود. ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و در دوشنبه سفارتخانه گشود. بازسازی نیروگاه سنگ توده 2 و احداث تونل استقلال از پروژه‌های عمده شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان به شمار می‌رود. دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهوری و نیز با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، نشسته سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و تاجیکستان و دیدار با نمایندگان انجمن‌های علمی در آکادمی علوم تاجیکستان از برنامه‌های سفر حسن روحانی به دوشنبه گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرمایه‌گذاری‌های ایران در اقتصاد تاجیکستان حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود و همکنون 150 شرکت ایرانی به طور مستقل و مشترک در تاجیکستان فعالیت می‌کنند. اداره آمار تاجیکستان گردش مالی دو کشور در نیمه نخست سال 2014 را بیش از 140 میلیون دلار برآورد کرده است. حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، برنامه مهم دیگر رئیس جمهوری ایران در تاجیکستان گزارش شده است و حسن روحانی در حاشیه این اجلاس قرار است با مقامات کشورهای عضوان سازمان دیدار کند. حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا اهمیت سازمان همکاری شانگهای را چنین ارزیابی می‌کند.
این سازمان برای اهمیت استراتژیک عمل است، یعنی بعد از تحولات 20 سال گذشته و فروریختن دیوارها، الان روسیه، چین و برخی از کشورهای وابسته به اتحاد شوروی سابق که ایران رو هم به عنوان ناظر پذیرفتند و کوشش میکنند این رو وارد بکنند، در صدد آن هستند که یک بلوک استراتژیک در برابر غرب پدید بیارند و در موارد نظیر آنچه که در تحریم ها مثلا میگذره، از کمک هم دیگه برخوردار بشن. در نتیجه هنوز سازمان شانگهای اهمیت عملی پیدا نکرده، ولی اگر این کشورها بتونن این رو به هم ببندن، سرهم بندی بکنن، در این صورت ممکن است که اهمیت پیدا بکنه. ولی این کشورهای عضو در واقع خیلی هاشون استراتژی های بسیار متفاوت دارن و بعید به نظر میرسه که بتونن در چنین جمعی حضور طولانی داشته باشن.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای قرار است از روز پنجشنبه در کاخ نوروز دوشنبه آغاز به کار کند. اما کشورهای ناظر چون ایران چه مسائلی در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای دارند؟ حسن منصور، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا.
مثلا هند لحاظ استراتژی رشد خودش، توسعه خودش، با روسیه تفاوت‌های بسیار اساسی داره و در تمام اون بازی‌ها به زمان نمیتونه شرکت بکنه. برای ایران هم هیچ اهمیتی من نمیتونم تصور بکنم. ایران در واقع در انتظار وارد شدن به سازمان تجارت جهانی است که هنوز مبانیش حل نشده و دستش از خیلی جاها کوتاهه. در اینجا وارد شدن چم در واقع کمکی برای ایران نخواهد کرد.
پیش از سفر تاجیکستان، حسن روحانی از قزاقستان دیدار کرد. قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، چین و روسیه اعضای کنونی سازمان همکاری شانگهای هستند. ایران در سال 2005 به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، دوشنبه شب در یک برنامه در تلویزیون دولتی ایران گفت که به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در نشست پیش رو در نیویورک حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی ممکن نیست. همکارم الهه روانشاد دیدگاه علی واعظ، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران رو در این باره جویا شده، با هم میشنویم.
بله، طبیعی است، برای اینکه الان در مدتی که مذاکرات صورت نگرفته بود طرفین داشتن به پیشنهادات جدیدی فکر می‌کردن که لازم هست برای اینکه بر موانعی که وجود داره فائق بیان و در مذاکرات دو جانبه‌ای که بین ایران و آمریکا و ایران و اروپا در عرض یکی دو هفته گذشته صورت گرفته، این پیشنهادهای جدید مطرح میشه. در نیویورک در مورد اینها بحث خواهد شد. اگر به نتیجه برسن، اون وقت باید بر توافق نهایی، بر تکمیل متنش و مشخص کردن مراحل مختلف اون توافق بحث کنن که اون خودش زمان بیشتری رو میخواد. بنابراین صحبت آقای عراقچی به نظر من جای تعجبی درش نیست.
آقای واعظ، عباس عراقچی در بخش دیگری از سخنانش نگرانی های غرب رو موجه دونست. شما تصور میکنید با توجه به این موجه دونستن چگونه ایران نگرانی ها رو از بین نمیبره؟
ببینید، ایران از ابتدای این مذاکرات گفته که نگرانی هایی رو که موجه و مشروع میداند سعی خواهد کرد که اونها رو از بین ببره. به همین لحاظ هست که در مورد نیروگاه آب سنگین عراق از روز اول بحث شد در مذاکرات و ایران هم در این زمینه انعطاف پذیری از خودش نشون داده. اینکه نیروگاه آب سنگین پلوتونیوم زیادی تولید میکنه در پسماندهاش، حقیقتی است که ایران هم به اون معترف است و آقای عراقچی هم در این صحبتش گفته. جای اختلاف اونجاست که آیا باید ماهیت آب سنگین راکتور عوض بشه یا با تغییراتی در قلب راکتور و استفاده از سوخت غنی شده به جای سوخت اورانیوم خام که میزان پلوتونیوم تولید شده رو به شدت کاهش خواهد داد، این نگرانی ها رفع میشن یا نه. یعنی بحث بر سر چگونگی این اقدام هست و نه صورت گرفتنش. دو طرف معتقد هستند که تغییراتی باید صورت بگیره، ولی بر سر ماهیت اون هست که با هم دیگه هنوز اختلاف دارن.
تحریم و نحوه برداشته شدن اونها هم از معضلات اصلی است، چیزی که آقای عراقچی به اون در دو مصاحبه هم با تلویزیون ایران و هم با شبکه 4 تلویزیون بریتانیا به اون اشاره کرده و گفته که افزودن نامهای جدید به لیست تحریم‌ها رو ایران تحمل نخواهد کرد و اونها رو مصداق روشنی از تخطی از توافقنامه ژنو خواهد دونست.
ببینید، من فکر می‌کنم این صحبت اشتباهی است. یعنی اینکه آمریکا تحریم‌هایی رو که در حال حاضر داره اینها رو اعمال بکنه متفاوت هست با اعمال تحریم‌های جدید. وقتی که کنگره قصد داشت تحریم‌های جدید بکنه، انصافاً باید گفت که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد کنگره رو به اینکه تحریم‌های جدید رو وتو خواهد کرد، اقدامی که واقعاً در 3 دهه گذشته بی سابقه بود. در حالی که در لیست قرار دادن اشخاصی که سعی کردن تحریم‌های فعلی رو دور بزنن، امری است که هم از لحاظ سیاست داخلی آمریکا ضروری است، هم از لحاظ مذاکره کنندگان آمریکایی، برای اینکه نمی‌خوان تحریم هاشون به تدریج دچار فرسایش بشه و بنابراین در سر میز مذاکرات اونا از احرام های کمتری برخوردار باشن. بنابراین این امر غیر طبیعی نیست و به نظر من مسئولین دولت ایران اشتباه کردند که در گفتمان درونی ایران قبول کردند که از این به عنوان تحریم‌های جدید یاد بکنند و بنابراین دست تندروها رو برای فشار گذاشتن بر روی پروسه مذاکراتی باز گذاشتن با این اقدام.
آقای وایز، جایگزین مذاکرات بسیار وحشتناک است. این چیزیه که آقای عراقچی میگه. اگر احیانا به توافق نرسند، این جایگزین وحشتناک چه میتونه باشه؟ چون ایشون از تنشی بیشتر در منطقه یاد میکنه. اما بیش از اون برای ایران نرسیدن به توافق به چه معنا خواهد بود؟
ببینید، نرسیدن به توافق بازگشت به اون چرخه باطلی هست که در عرض چند سال گذشته ما شاهدش بودیم، یعنی چرخه‌ای که در اون از یک طرف ایران به برنامه غنی‌سازی خودش رو به پیش میبره و غرب هم بر میزان و شدت تحریم‌ها می‌افزاید. یعنی هر دو طرف واقعا در یک بازی باخت باخت قرار خواهند گرفت. نهایتاً اگر بر اساس یک خطای محاسباتی بیش از یک اندازه‌ای در این بازی پیش برن، ممکن هست حتی کار به درگیری نظامی برسه. بنابراین شکی درش نیست و هر دو طرف هم میدونن شکست در مذاکرات هزینه های بسیار سنگینی خواهد داشت.
علی وایز بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. دولت جدید عراق به ریاست حیدر عبادی که یک چهره میانه روی شیعه است، از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. در ترکیب جدید دولت عراق صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان معاونان سنی و کرد، پست نخست وزیری ابراهیم جعفری در پست وزیر خارجه و عادل عبدالمهدی از مجلس اعلای اسلامی عراق هم به عنوان وزیر نفت رأی اعتماد گرفتند. وحید پوراستاد در گفتگوی با سامان رسولپور روزنامه‌نگار ساکن سوئد از او پرسیده دولت آقای عبادی تا چه میزان به دولت وحدت ملی که انتظار می‌رفت نزدیک شد. سامان رسولپور:
به گمانم خب در این کابینه‌ای که معرفی شده و رأی اعتماد هم گرفته از پارلمان عراق، تا حدی وزن شیعیان عراق در این کابینه خیلی پررنگ‌تر هست و تا حدی میشه گفتش که وزن کردها به نسبت دوره‌های قبل کمتر و وزن سنی‌ها هم به همین میزان. و در یک نگاه و در ظاهر میشه گفتش که خب دلیل فشارهایی که مشخصا از طرف آمریکا بوده که از یک طرف و نفوذی که ایران داره، به نظر میرسه که این دو نیرو خیلی مصر بودن که با توجه به شرایط جدیدی که در عراق هست این کابینه تشکیل بشه و مشخصا کردها به نظر میرسه که تحت تاثیر فشار آمریکا تا حدی خواستن که در این معادله حاضر باشن. بنابراین من فکر میکنم این فشارها رو از یک طرف باید در نظر گرفت و در عمل وضعیت پیچیده و بسیار نامناسب امنیتی در عراق است دیگه، و میشه گفتش که در یک حالت فوق العاده به نظر نمیرسه که بشه گفتش که یک همچین کابینه‌ای کابینه وحدت ملی یا مخرج مشترک اراده مردم عراق است.
وضعیت چهره‌های شیعه و سنی و کردها مگه در دولت جدید عراق به چه صورت در اومده که شما وزن شیعیان رو بیشتر میدونید در این دولت؟
پست‌های کلیدی که الان وجود دارن و به شیعیان تعلق گرفتن قبلا اینطور نبود. مثلا قبلا وزارت خارجه همزمان با اینکه کورتا رو پست ریاست جمهوری رو داشتن، وزارت خارجه هم داشتن، اما خب الان مثلا وزارت خارجه رو کورتا ندارن و حتی معاون سوم نخست وزیر یک کورت هستن و اون هم به اصطلاح وزیر خارجه قبلی آقای زباری. البته از لحاظ تنوع میشه گفتش که هم جریان صدر و هم شیعیان سکولار و هم شیعیانی که مذهبی هستند و به آقای مالکی نزدیک هستند در این کابینه حضور دارن، اما از لحاظ کمی از یک طرف و اون اهمیت وزارتخانه‌ای که هستن میشه گفتش که وزارتخانه های بسیار مهم رو بیشتر نزدیکان نخست وزیر و در حالت کلی شیعیان در دست دارن.
آقای رسول‌پور، پس شما مهمترین تفاوت دولت جدید آقای حیدر عبادی رو با دولت آقای نوری المالکی در چی میبینید که ما میبینیم هم دولت آمریکا و هم دولت ایران از ترکیب دولت جدید استقبال کردن؟
خب این استقبال به دلیل بدبینی بوده که تا قبل از این اتفاق وجود داشته و این بدبینی از یک طرف منافع کلان ایران خیلی در خطر می افتاد به این دلیلی که از این وضعیت جدید برای شیعه خیلی خطرساز شده بود و از طرف دیگه آمریکا هم مایل بودش که این فرمول رو تجویز بکنه که باید همه نیروها برای رفع این بحران با هم دیگه متحد بشن. اما نکته‌ای که وجود داره مشخصا در مورد کردها این هستش که یک آتش همیشگی که کردها برای حضور در بغداد داشتن رو این بار انگار ندارن و این بار به شکل میشه گفتش که فرمالیته خواستن که در این دولت نقش داشته باشن و دلایل مختلف میتونه داشته باشه. مثلا مشخصا کردها بیشتر براشون الان مهم هستش که موضوع اقتصاد، موضوع بودجه که چندین ماه است که تعلق نگرفته به کردها، این دوباره پرداخت بشه، موضوع پیشمرگ‌ها قانونی بشه و اون ماده 140 قانون اساسی که مربوط به مناطق جدا مانده از اقلیم هست اینا سر و سامان پیدا بکنن.
تا چه حد میشه حالا خوشبین بود که این ترکیب دولت جدید بتونه بر مشکلات پیشروی عراق فائق بیاد؟
خب در واقع خوشبینی خیلی زیادی وجود نداره. از یک طرف به دلیل این تضادها و اختلافات عمیقی که بین جریانات مختلف عراق، شیعیان، کردها و سنی ها وجود داره و انگار یک بی‌اعتمادی همزمان با همه این همگرایی های ظاهری وجود داره که این هم ریشه دار هست، و از طرف دیگه وضعیت امنیتی بغرنجی که در عراق هست به نظر نمیرسه که حداقل در کوتاه مدت بشه گفتش که تشکیل کابینه جدید بتونه به این وضعیت پیچیده و بغرنج خاتمه بده. اما ممکن در ظاهر تا حدی به این وضعیت معلقی که دو سه ماه پیش وجود داشت و عملا هیچ دولتی نبود و دولت جدید هم به سر دولت آقای مالکی هم نتونسته بود که اکثریت رو به دست بگیره، شاید از این طریق راه رو برای اینکه تا حدی یک اجماع نسبی وجود داشته باشه فراهم بکنه. اما تصور من این هستش که در عمل در کوتاه مدت امکان اینکه این کابینه بتونه به مشکلات پیچیده زیادی که وجود داره در عراق خاتمه بده تقریبا میشه وجود نداره.
سامان رسولپور بود، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، که از ترکیب دولت جدید عراق میگفت در گفتگویی که همکارم وحید پوراستاد با او داشت. خب اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
چطوره که با 4-5 میلیارد پولی که مال خودمون بود و به اصطلاح بلوکه شده بود تحویل ایران دادن، یک سال امورات ایران حالا بد و خوب گذشت، ولی اون آقایی که نظرش به مقام معظم رهبری نزدیکتر بود با سالی 100 میلیارد دلار نتونست مملکت رو اداره کنه.
آقای روحانی، شما میگویید که تورم مهار شده است. عید همین امسال آلومینیوم، ساخت آلومینیوم، درب پنجره هر کیلو 11,000 تومان، حال کیلویی 15,500 تومان ساخته می شود و می دهند. شما چگونه می گویید تورم مهار شده است؟
من می خواستم به مقامات جمهوری اسلامی بگم در رابطه با این جوک ها و شوخی هایی که با آیت الله خمینی شده. این فقط مربوط به ایران نیست و همه جای دنیا با رهبرانشون این شوخی ها صورت می گیره و شما هم اگر خودتون رو خیلی مهمتر و والاتر از بقیه مردم در نظر نگیرید، می بینید که این یک روال عادی همه جای دنیاست.
مجله نیمه شب رو با یک گزارش ادامه میدیم. وزیر خارجه آمریکا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به همتایان عرب خود در عربستان میپیوندد تا در نشستی درباره نحوه مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کنند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامی در وزارت خارجه مصر از حضور وزیر خارجه آمریکا در کنار سایر وزرای خارجه برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دو روز آینده در جده خبر داده است. بنابراین گزارش، شهر جده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میزبان وزرای خارجه مصر، اردن، عراق، لبنان و ترکیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر به همراه جان کری خواهد بود. قرار است این وزرای خارجه با جان کری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دیدار کنند تا تلاشی باشد برای مبارزه و مقابله با بحرانی به نام گروه خلافت اسلامی، گروهی تندرو که بخشهایی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده است. عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرده است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه رؤسای دستگاه دیپلماسی این کشورها قرار است به موضوع تروریسم و سازمان‌های افرادگرای حامیان در منطقه و همچنین ابزار مبارزه با آن بپردازند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های مصری می‌گویند که قاهره از همه تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند و از تلاش‌های سیاسی آمریکا نیز پشتیبانی می‌کند، اما برای آنکه مصر در یک سری اقدامات امنیتی همراه شود، نیاز به مأموریت در چارچوب سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان دارد. همچنین نبیل العربی، رئیس اتحادیه عرب، روز سه‌شنبه از جامعه بین المللی خواست از دولت تازه عراق در مبارزه با خلافت اسلامی حمایت کنند، اما اتحادیه عرب هنوز اعلام حمایتی از حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی نکرده است. حال جان کری راهی خاورمیانه شده تا حمایت بیشتر کشورهای این منطقه را جلب کند. او روز دوشنبه در واشنگتن درباره سفرش گفت:
من به خاورمیانه می‌روم تا ائتلاف هرچه بزرگتری تشکیل دهم. ائتلافی از متحدان در سراسر جهان برای مقابله، تضعیف و در نهایت شکست گروه خلافت اسلامی. در حالی که ما این ائتلاف را تشکیل می دهیم، می خواهم بر این موضوع تأکید کنم که تقریبا همه کشورهای دنیا نقشی در نابود کردن تهدید این گروه و شیطانی که نمایندگی می کند دارند.
وزیر امور خارجه آمریکا در حالی از نقش همه کشورهای جهان در مبارزه با گروه خلافت اسلامی سخن می گوید که هنوز مشخص نیست که ایران به عنوان همسایه عراق و متحد استراتژیک سوریه چه نقشی در این کمپین ایفا می کند. پیشتر گزارش‌های زد و نقیزی درباره گفتگو و یا همکاری احتمالی ایران و آمریکا در مورد مبارزه با گروه خلافت اسلامی منتشر شده بود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. امروز چهارشنبه 10 سپتامبر در تقویم سازمان جهانی بهداشت روز جهانی پیشگیری از خودکشی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، در 4 ماه نخست امسال 1437 نفر خودکشی کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% افزایش داشته. حسین قاضیان، جامعه شناس، در مورد روز جهانی پیشگیری از خودکشی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داد.
سازمان بهداشت جهانی امسال برای اولین بار گزارشی در زمینه پیشگیری از خودکشی منتشر کرده. این گزارش حاکی از این است که راههایی برای جلوگیری از خودکشی وجود داره. میشه این راهها رو سازمان داد و به علاوه یکی از وظایف دولت‌های ملی هم برشمرده شده. توی جهان هر سال بنا به همین گزارش 800,000 نفر از خودکشی میمیرن، یعنی هر 40 ثانیه یک نفر. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی فقط 28 کشور هستن که سیاست های ملی پیشگیری از خودکشی دارن. این گزارش بر این هستش که دولت‌ها میتونن جلوی خودکشی رو بگیرن با ایجاد یک ترتیبات هماهنگ.
آقای قاضیان، نگاهی بیاندازیم به ایران. تا چه حد به نظر شما اختلالات روانی و افسردگی‌ها میتونه دخیل باشه در دست دادن به خودکشی؟ چرا که گزارش‌هایی در این باره منتشر شده. از جمله در اسفند ماه سال 91، مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت از یک پژوهش آماری خبر داد که حاکی از اون بود که بیش از 23% افراد 15 تا 64 ساله ایرانی، یعنی چیزی حدود 12 میلیون نفر، دچار اختلالات روانی و از اون جمله افسردگی های گوناگون هستند.
توی مواردی که در مورد خودکشی بررسی میشه، همیشه اختلالات روانی یکی از جنبه های هستش که در مورد علت خودکشی ذکر میشه. اما خب همه کسانی که از اختلال روانی رنج میبرن لزوما اقدام به خودکشی نمیکنن، چون برخی از این اختلال ها اختلال های خیلی موقت هست یا حاد نیست. مشکل این است که بنا به همون گزارشی که شما بهش اشاره کردید، تعداد کسانی که به دکتر مراجعه میکنن و به مشاور مراجعه میکنن کمتر از نیمی از کسانی هست که دچار این اختلال هستن. و خب این ممکنه اون نوع از خودکشی هایی رو که ناشی از اختلال روانی هست رو تسهیل کنه، ولی در این حال فاصله بین تصمیم به خودکشی و اجرای خودکشی خیلی اهمیت داره. اگر این فاصله زیاد باشه، وقت ممکنه که اقدامات بیرونی من جمله اقدامات درمانی و پیشگیرانه موثر باشه.
به نظر شما به جز اختلالات روانی و افسردگی، دلایل خودکشی دست کم در ایران چه هست؟
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده. اما اگر به همون گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میان 800,000 نفری در سال خودکشی میکنن، 75%شون کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنن. معنی این حرف این استش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، یکی از خصوصی ترین اقداماتی است که یک فرد ممکنه مرتکب بشه، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر و کمبود درآمد. اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر، به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدفهایی که جامعه اون هدفها را مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دست یافتن به اون هدفها نیست.
خودکشی به نظر شما و از دید جامعه شناسی یک مسئله شخصی یا توجه و نظارت ارگان‌های درمانی رو طلب می‌کنه؟
خودکشی یکی از شخصی ترین و خصوصی ترین اقدامات است که فرد ممکنه بکنه. مثلا علم جامعه شناسی اعلام کرد خودکشی که در این حال خصوصی ترین و شخصی ترین اقدام است که فرد ممکنه بکنه چگونه میتونه دلایل اجتماعی داشته باشه. به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم، ممکنه پای دولت‌ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون بیاد. به علاوه در ترتیبات و تنظیماتی که برای نظام‌های درمان و دارو هم وجود داره و همطور نظام بیمه‌ای، دولت‌ها نقش دارن در این زمینه. بنابراین یک نوع نظام دارو و درمان و بیمه که کمک بکنه که اون نوع از اختلالات شخصیتی روانی و خصوصی که مربوط به افراد میشه کاهش پیدا بکنه، تا مبادا اونها زمینه‌های اقدام خودکشی رو در وقتی که زمینه‌های اجتماعی نامساعد هستن فراهم کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در شهر ابری پراک ساعت 10 شبه. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. در این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد بازپخش مجله صدای دیگر. مهتاب وحیدی راد دوباره اینجاست در استودیو با خبرهای این ساعت. مهتاب.
ممنونم رضا. با سلام مجدد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان خبر داد. سپاه پاسداران این افراد را اشرار و تروریست خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این حمله که بامداد سه‌شنبه صورت گرفته با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خونسا شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه پس از دیدار یک روزه خود از قزاقستان به تاجیکستان رفت. آقای روحانی قرار است با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط دو جانبه و همکاری در زمینه انرژی و تجارت از محورهای گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان خواهد بود. نشست کشورهای سازمان همکاری شانگهای با حضور رؤسای جمهوری کشورهای عضو از جمله حسن روحانی نیز روز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل بین المللی، همکاری بازرگانی و صنعتی و برنامه 5 ساله همکاری وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور حسن روحانی و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام‌های سودان علیه ایران را مبنی بر فعالیت‌های تبلیغی به نفع شیعیان غیر واقعی خواند. وی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود ضمن تأکید بر لزوم تقویت روابط میان کشورهای اسلامی این اتهام‌ها را تلاش‌هایی برای تفرق افکنی توصیف کرد. این سخنان خانم افخم در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته وزیر خارجه سودان تأکید کرد که تصمیم خارتوم برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در آن کشور قطعی است. به گفته وزیر کار ایران، شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران، در تازه ترین گزارش خود به مجلس تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی 9 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز از 9 شهریورماه دست به اعتصاب قضا زدند. دراویش گنابادی زندانی اعلام کردند که تا آزادی تمام دراویش زندانی در ایران به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. و درگیری‌های روز سه‌شنبه میان نیروهای پلیس با تظاهرکنندگان شیعه در صنعا پایتخت یمن دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. رضا.
مرسی مهتاب. آخرین خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی‌راد و نوبت میرسه به مجله صدای شما، کاری از جان خاکزاد و آزاده توکلی. اما پیش از شنیدن مجله صدای دیگر، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم، به نمایندگی از همه همکارانم، و براتون شبی آرام و لحظه های خوش آرزو میکنم. همراه ما بمونید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته به بازپخش گفتگوی ژان خاکزاد با رضا جمالی گوش خواهیم کرد و مانند همیشه سالها پیشنهادها و انتقادهای شما را هم در همین برنامه مطرح خواهیم کرد. برای تماس با برنامه صدای شما، صدای فردا، میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم به آدرس صدای شما، صدای فردا هم در اختیار شماست تا از این طریق هم بتونید با ما و دیگر شنوندگان در تماس باشید.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های شما شنوندگان گرامی که از طریق تلفن، ایمیل و یا اس‌ام‌اس برای ما فرستادید شروع می‌کنم. علی از کرمان در ایمیلش پرسیده که چطوری میتونه نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنه. اگر شما هم مانند علی برای استفاده از اینترنت و عبور از فیلترینگ در ایران با مشکلاتی مواجه هستید، نرم افزار سایفون 3 به شما کمک میکنه تا به وبسایت رادیو فردا و دیگر وبسایت هایی که در ایران فیلتر شدند دسترسی داشته باشید. برای دریافت فیلتر شکن سایفون 3 علاوه بر این که در وبسایت رادیو فردا میتونید این فیلتر شکن رو دانلود کنید، میتونید به آدرس ایمیل proxy@radiofarda.com هم ایمیل بزنید و این نرم افزار به صورت خودکار برای شما فرستاده خواهد شد. و در جواب محسن از کالیفرنیا که پرسیده بود چطوری میشه به رادیو فردا از طریق امواج رادیویی گوش کرد، باید بگم که امواج رادیویی رادیو فردا در آمریکا قابل دسترس نیستند و شما میتونید از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن های مختلف رادیو فردا به برنامه های ما گوش بدید. و درخواست های زیادی در رابطه با پخش رادیو فردا روی ماهواره 100 به دستمون رسیده که با هم به صدای یکی از این شنوندگان گوش میکنیم.
من از مدیریت رادیو فردا درخواستی داشتم، اینکه آیا رادیو فردا برنامه‌ای داره برای آمدن به ماهواره 100؟ و خب الان بسیاری از شبکه‌ها در ماهواره 100 اومدن و خب حضور شما باعث میشه تعداد بینندگانتون افزایش پیدا کنه، چرا که به هر حال تجمع شبکه های فارسی زبان در یک ماهواره، اونم نسبتاً شبکه های خوب و در کنار اون شبکه های خبری خوبی مثل شما، میتونه به حضور بیننده ها قوت ببخشه و اینکه هی بیننده مجبور نشه از این ماهواره به اون ماهواره شاخه به شاخه بشه برای دیدن شبکه های مختلف. الان تقریبا میشه گفت فقط شبکه های خبری خوب مثل رادیو فردا در ماهواره 100 نیستند.
برای اطلاع شما عزیزان باید بگم مسئولین فنی و مدیران ارشد رادیو فردا در حال بررسی این موضوع هستند و به زودی اطلاعات دقیق تری در همین برنامه در اختیار شما قرار خواهیم داد. در این رابطه و پوشش ماهواره های مختلف در ایران، جا داره از نیما هم تشکر کنم برای اطلاعات بسیار دقیق و کارآمدی که از طریق ایمیل برای ما فرستاده بود.
شما می‌خواستم شماره اسمس یا همون پیامک رو در فرده رو تکرار کنید، زیاد در میان برنامه‌تون تکرار کنید که ما اینو یادداشت کنیم بدون اسمس بدید.
راه‌های تماس با رادیو فردا بارها در بخش‌های مختلف خبری برای ایجاد پل ارتباطی ما با شما شنوندگان پخش می‌شد. اگر شما هم مانند این شنونده موفق نشدید که شماره‌های پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، پس قلم و کاغذ رو آماده کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20 420 603 874 150 و در صفحه فیسبوک صدای شما حامد از تجربه پناهندگی خودش گفته. حامد نوشته: پناهجویی هستم در ترکیه که مدت 3 سال هست به سختی زندگی میکنم، به طوری که آرزو میکنم ای کاش در ایران میموندم و به زندان میرفتم. در این مدت حوادث زیادی برام اتفاق افتاده، حتی بهترین دوستانم در کنارم در آبهای یونان غرق شدند.
صدای شما صدای فرداست.
جاده‌های پنهان یکی از تازه‌ترین مجله‌های رادیویی رادیو فرداست که به مسائل مهاجران و پناهجویان ایرانی پرداخته. ژان خاکزاد گفتگویی با رضا جمالی مجری و تهیه کننده این مجموعه داشته که با هم به بازپخش این گفتگو گوش می‌کنیم.
جاده‌های پنهان سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
رضا سلام میکنم و تشکر میکنم از تو که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان و درود بر شنوندگان گرامی و به خصوص شنوندگان برنامه اختصاصی خودت. راستش جان، اگه نگاه کنیم همه الان دور و برمون میبینیم که پناهنده ها وضعیت بسیار وخیمی دارن و وضعیتشون اصلا خوب نیست. جدا از پناهندگان ایرانی، در سراسر جهان الان وضعیت پناهندگی بسیار بد هست. اینکه من به فکر این برنامه افتادم قطعا میشه گفتش که یک اساس اخلاقی داشت. فکر میکردم که جای این، همونطور که تو برنامه همون ما همیشه این مسئله اخلاق رو سعی میکنیم که رعایت کنیم و مسائل انسانی رو پیگیری کنیم، بیشک وضعیت نابسامان پناهندگان در سراسر جهان به ویژه پناهندگان ایرانی نمیتونستی که از مد نظر دور بشه و این مسئله جدای از این که مسئله انسانی هست، خود من هم یک پناهنده بودم و خود همین باعث شد که این مسئله رو خیلی جدیتر پیگیری کنم و در نهایت یک کاری بیرون اومده که امیدوارم که مورد پسند شنوندگان قرار بگیره.
خواستم توضیح بدی به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا که در حقیقت شنونده برنامه تو هم خواهند بود، چه شد که تو این نام رو انتخاب کردی؟ جاده های پنهان.
دقیقاً جان، در مسیر پناهندگی و اینکه یک پناهنده یا یک مهاجر به مقصدش میرسه، بیشک از جاده های متفاوتی میره. بعضی وقتا این جاده ها معلوم نیست، بعضی وقتا این جاده ها سرابند و بعضی وقتا حتی این جاده ها منجر به مرگ این پناهجو یا این مهاجران میشه. جاده های پنهان در واقع بیانگر به صورت تلویحی، به صورت شاید بگم تمثیلی، اون مشکلاتیه که یک پناهنده نمیدونه پا در اون مسیر میذاره و به راههایی میره و به مسیرهایی منتهی میشه که اصلا خودش نمیخواست. یعنی حتی اگر میدونست که این جاده روزی به اونجا میخواست ختم بشه، هیچ وقت پا درش نمیذاشت و حتی ترجیح میداد که در کشورش بمونه.
حالا یعنی با تحمل همه سختی ها تلاش میکنه باز هم به هدفش برسه.
در این مستند، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، من نیمه خالی لیوان رو دیدم. یعنی رفتم اون مشکلات پناهجویان رو در واقع بهش پرداختم، مسیرهای سختی رو که اینها طی میکنن تا به مقصد برسن و گاهی که نمیرسن.
چجوری تو این مسیرها رو دنبال کردی؟ این خودش
جدا از تجربه شخصی که داشتم، چون همونطور که در اول برنامه گفتم خودم هم پناهنده بودم و مسیرهای زیادی رو شخصا طی کردم، در چه به صورت زمینی چه به صورت دریایی و کوه. بر صورت خود من نزدیک به 2 ماه در راه بودم تا به جایی که میخواستم برسم و اینا. بر صورت شرایط اون سالهایی که من اومدم به مراتب بهتر از الان بود، الان که وضعیت بسیار خطرناکتره. و اینکه چرا پناهجویان ایرانی رو انتخاب کردم، خب برنامه رادیو فردا برنامه فارسی زبان هاست.
دقیقا میخواستم این سوال رو مطرح کنم، این پناهجویان یا مهاجران ایرانی رو چگونه تو دسته‌بندی کردی رضا؟
خیلی سخت بود اینکه بتونم دسته‌بندیشون کنم. بر صورت همه به همه به یک چشم نگاه کردم. یعنی بیشتر این پناهجویان توشون پناهجویان سیاسی هستن، پناهجویان اقتصادی هستن، پناهجویان مشکلات اجتماعی مثل اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی. و جدای از این مشکلشون، یعنی صحبتی که باهاشون داشتم این بود که اصلا کاری به مشکلشون ندارم، که به چه علت میخوان پناهنده بشن. بیشترین تاکید بر این بود که چه مشکلاتی سر راهشون هست توی این مسیر که دارن میرن، چه چیزهایی رو دیدن، این رو تقسیم کنن با کسانی که دارن میان، میخوان پا تو این راه بذارن، پا تو همین جاده هایی که پنهان هست براشون و این پناهجویان تیش کردن، دیدنش، تجربهش کردن. تجربه های تلخ و در واقع خواستم یک جور به اشتراک بگذارم برای دیگران، کسانی که قرار هست که بیان تو این مسیر.
دوستان، وعده میدم بهتون این برنامه یک برنامه شنیدنی است، یک برنامه آموزنده است. راه های تماس با رضا جمالی که تهیه و اجرای برنامه جاده های پنهان رو بر عهده داره، بهترین راه برنامه صدای شما صدای فرداست. هر پیغام، سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو داشتید، ما در اختیار رضا جمالی قرار خواهیم داد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.